بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والسلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. السلام على المهدی الذي وعد الله عز وجل به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الارض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. والسلام و عرض ادب و ارادت به محضر مقدس آقا حضرت ولی عصر و با سلام بینندگان گرامی و با سلام خدمت شما
سپاسگزارم.
آماده هستم انشاءالله مطلبی که لازم است تعریف فرمایید.
ممنون و سپاسگزارم. خاطر شما بینندگان عزیز و محترم هست که در برنامه قبل جناب آقای دکتر برای ما در رابطه با معنی خانقاه و اینکه خانقاه ریشه به وجود اومدنش از کجا، سرچشمه به وجود اومدنش از کجاست، و اینکه چطور یک ترسای مسیحی پیشنهاد به وجود اومدن خانقاه رو داده صحبت کردند. در این برنامه چون مطلب از برنامه قبل ناتموم موند، در این برنامه از آقای دکتر می‌خوایم که ادامه این مطلب رو در خدمتتون باشیم و این مطلب رو برای ما بیشتر باز بکنه. آقای دکتر در خدمت شما هست.
عرض می‌کنم حضور شما که همونطور که در جلسه گذشته من عرض کردم، بنابر مدارک و به اصطلاح منابعی که در دست ما هست، تا قرن سوم و چهارم در جهان اسلام از بحث خانقاه هیچ نشان و اثری رو ما نمیتونیم ببینیم. هرچه هست از این زمان به اون طرف هست و در نقاط مختلفه این جهان، مثلا جهان اسلام، وقتی انسان بررسی میکند که خانقاه ها کی ساخته شده بودند، توجه پیدا میکنه که این امر نوظهور بوده و بدون آنکه سابقه در جهان اسلام داشته باشه، در واقع باید به این پدیده نگاه کرد. مثلا نخستین خانقاه در مصر به وسیله صلاح الدین ایوبی ساخته شده. سال ساختش هم 569 هجری قمری، یعنی قرن ششم که به نام دویدت و صوفیه نامیده شده و به اصطلاح اونجا، یعنی این اولی خانقاه. پس بنابراین در صدر اسلام سخنی از خانقاه در مصر که کشور اسلامی است واقعا نبود. در ترکیه این عمل رو سلاجقه انجام دادن، یعنی ساخت خانقاه رو، اونم در قرن هفتم به بعد. اونم ایرانیانی که به اونجا مهاجرت کرده بودن در واقع این عمل رو انجام دادن، مثل معین الدین پروانه و تاج الدین معتز خراسانی، اینا که از ایران رفتن طرف ترکیه اونجا بحث خانقاه رو علم کردن. قرن هفتم تازه در شام و سوریه اولین کانون خانقاهی صوفیان در شام به دست ایرانیان تأسیس شد و نخستین خانقاه به سال 453 و قرن پنجم توسط ابوالقاسم سمیاتی به نام خانقاه سمیاتیه در واقع بنیانگذاری شده. در بیت المقدس اولین خانقاه مربوط به شیخ ابراهیم ازرق قرن هشتم ساخته شده و خانقاه مولویه در سال 995 ساخته شده. اینها به اصطلاح خانقاه هایی که ما در جهان میبینیم درست شده. اما در ایران خانقاه های به اصطلاح نخستین ایران در خراسان بوده و عمدتاً در شهر نیشابور و سال ساختشون هم نگاه کنیم میرسه به قرن چهارم و پنجم باشن که گروه کرامیان خراسان تعداد خانقاه در نواحی گوناگون خراسان ساختن و بیشتر از همه جا در نیشابور. اولین خانقاه هم که معروفه توسط ابو سعید ابوالخیر متوفای 440 در واقع ساخته شده است. خانقاه های معروف نیشابور هم ابو عبدالرحمن سلمی، امام قشیری، عبدالله باکو، ابو عثمان خیری، صندوقی، ابو علی ترتوسی، صندلی، ابوالفضل عمید الخشاب، به هر حال اینا همشون برمیگردد به قرن چهارم و پنجم. در شیراز قرن چهارم تقریبا خانقاه سازی شروع شده و خانقاه های مهمشون رباط زرقانی، خانقاه شیخ کبیر ابن خفیف و خانقاه مقاریفی به اصطلاح بوده، اینا همش قرن چهارم بوده. کازرون هم به همین ترتیب، در یزد هم خلاصه به همین منوال به خانقاه هایی در میبود، هفتر، اشکزر، داداییه، نظیر اینها. در کرمان تقریبا اولین خانقاه به سال 490 ساخته شده به وسیله، از کنم که مؤسس سلجوقیان کرمان این خانقاه درست شده بوده. آذربایجان قرن ششم درست شده توسط ایلخانان. خیلی جالبه که مغول هم خلاصه خیلی در این میان علاقه داشتن که خانقاه درست بشه. در چرنداب تبریز 200 خانقاه و زاویه وجود داشته، البته از حدود قرن ششم اون طرف. در مراغه و اردبیل و شهرهای دیگر آذربایجان هم به همین ترتیب خانقاه هایی بوده که باز به قرن ششم میرسه. در قم گنبدی که امروز به نام گنبد اشقلی معروفه در شهر قم، بعید نیست که خانقاه صوفیان مثلا می بوده این گنبد اشقلی، که میر غیاث الدین حسین قمی معروف به اشقلی اینو که متوفای سال 914 بوده، اصلا او حدود قرن دهم تقریبا، نهم و دهم. همدان هم خلاصه در قرن ششم عین القضات همدانی خانقاهی درست میکنه. فخرالدین عراقی هم در همدان خانقاه داشته. حاجی رشیدالدین فضل الله همدانی هم در قرن هشتم در همدان خانقاهی درست میکنه. در قزوین نظام الدین شازندی خانقاهی داشته، و میرسه به زمان در واقع صفویان، اصلا داستان قزوین و خانقاه سازی در قزوین.
عذر خواهم دکتر که نمیتونم قطع کنم، مخالفتی با ساخت این خانقاه ها انجام نمیشد از طرف
شاید که دولت ها. شاید که طرفداری هم میشده.
درست.
آره، یعنی خیلی از خود این شاهان خودشون مزاق های اینجوری داشتن دیگه. خب صفوی خودشون در گسترش صوفیگری نقش بسیار عظیم داشتن دیگه، توجه فرمایید. شیخ صفی الدین اردبیلی خودش یک صوفی است به اصطلاح. تو این جهت زنجان اخیر فرج زنجانی خانقاهی تو این شهر به پا کرده. در سهروردم هم که محل تولد سهروردی است، یا سهروردی هم بده صحیح تر بگیم، خانقاه هایی حالا قرنهای بعد. البته اصفهان نخستین خانقاه منصوب به علی ابن سهل اصفهانی در قرن چهارم هجری درست شده، که خود این آدم یعنی علی ابن سهل اصفهانی از شاگردان جنید بغدادی است که از صوفیان بسیار نامی است. کاشان قرن ششم برمیگرده به سال 545 هجری قمری. ابو حفص عمر ابن صوفی در واقع این کاشان سفر کرد و خانقاه ساخت. سمنان شیخ حسن سکاکی از بزرگان صوفی در قرن پنجم ششم خانقاهی داشته اون وقت البته. و علاءالدوله سمنانی هم که او هم مال همین قرنهای به اصطلاح اخیر باشه، بعد از ظهور اسلام و نیر درخشنده اسلام، تازه تو شهرهای مختلف خانقاه سازی چندین قرن بعدش. در تهران هم خانقاه های معروفی از خانقاه صفی علی شاه، شمس العرفا جنب نوروز خان، خانقاه معصومیه، خانقاه نایب الصدر در شاه آباد، خانقاه نعمت اللهی در مولوی، اخوت در خیابان فردوسی، مشیر السلطنه در خیابان اردیبهشت و خانقاه های دیگری که البته اینها رو من نوعشو در تهران رفتم و دیدم. مال خاکساری ها رو من رفتم دیدم، مال گناه‌آبادی ها رفتم و دیدم، عرض کنم حضور شما که و خیلی جای دیگه تو ذهنم الان نیستش که در مورد خانقاه هایی که در تهران هست، مال فرقه های گوناگون صوفیه. من به هر حال اونجا خود خانقاه صفی علی شاه رو من رفتم و دیدم، در اونجا از نزدیک مشاهده کردم. و خانقاه های دیگری که در تهران وجود داره نوعاً تلاش کردم که برم، اینا هیچ کدومشون به صدر اسلام نمیرسه، چون اصلا اسلام بعد از پیغمبر اکرم وارد ایران تازه شده و سالیان بعد. خلاصه بحث اصلا حضور شما که خانقاهی گری در ایران آغاز شده. پس کلی بخوام جمعش کنیم، اساسا خانقاه یک ساختمانی است که هیچ محلی از اعراب نداره، در اسلام هیچ گونه توجهی به او نشده، هیچ نوع ترویجی از او نشده. دانستیم که خانقاه رو صوفیان ساختن به خاطر اینکه بتونن خودشون رو در امان نگاه بدارن، به خاطر بیان عقاید نادرستشون، درگیری هایی که با متشرعه داشتن، و این جهت رفتن محل صاوی برخوشون درست کردن. و دانستیم که باز اولین خانقاه رو یک فردی که او مسلمان نبوده بنا کرده است، اون امیر ترسا به قول نفاعت الانس جامی. و دیدیم که در کشورهای مختلف اسلامی هم، از مصر بگیر تا برو سوریه تا جاهلیت تا ترکیه، خانقاه ها نوعاً چندین قرن بعد از طلوع نیر درخشنده اسلام، بعد از هجرت پیغمبر بزرگوار اسلام قدم برسیه وجود داشته. در خود ایران ما هم دقت کردیم که خب اسلام از اولش به ایران نیومده بود که سالها گذشت، تازه اون زمان هم که آمد به ایران تازه خانقاه محلی نداشته شد، لذا به قرنهای بعد برمیگردد این دازی. حالا تو این ارتباط از خودم حضور شما که یه بحث دیگری هم مطرحه.
عثمان دکتر من یک سوال کوچیکی مطرح کنم تا وارد بحث جدید میشید. بفهمید که در خانقاه آیا مسجد تکذیب میشه یا نه؟
نه، معمولا اینها کاملا رعایت مسائل تقیه رو میکنن اینها.
درست.
شاید در دلشون، حالا من مطمئن نیستم به این قضیه، که طرف تا چه حد در صوفیگری پیش رفته باشه و تا چه حد به او اسرار را گفته باشن، توجه کردید؟ ولی در ظاهر ماجرا اینه که اینا تلاش میکنن که نه به مسجد اهانت نکنه. خب یه جای اونجا یه جمع اینجا هست دیگه، مثلا اینجوری به این تعبیره، به مسجد اهانت کردن شاید حداقل من ندیدم.
درست.
ولی عرض کردم دل خدا میدونه و اینکه اینا تا چه حد رفته باشن. خیلی برن جلو، من گمان میکنم به همون جا هم برسه، که اصلا نیاز به مسجد ما نداریم اصلا دیگه. یعنی خانقاه داره همون جایگزین مسجد میشه، همون کار مسجد رو انجام میده. این در بین فرق صوفیه است. حالا در نوشته هایی که منسوب به این به صدا فرقه ها هست، ما در مورد خانقاه خیلی حرف پیدا میکنیم. مثلا دکتر نوربخش کرمانی در این کتاب 40 کلام و 30 پیام، ایشون میدونید که قطب طریقه نعمت اللهی بود و با پیروزی انقلاب اسلامی، ایشون قبل از اینکه این انقلاب به پیروزی برسه از ایران رفتن به انگلستان و در اونجا براشون خانقاه درست کردن و خلاصه اونجا مشغول شدن و دو سال پیش هم ایشون زنده بود. و چرا از ایران رفتن محل حرف اصلن، ایشون و سری قطب‌های دیگری که بعد از پیروزی انقلاب از ایران رفته بودن. خلاصه به هر حال ایشون کتاب نوشتن یا به نام ایشون منسوبه، نوشته فرق خانقاه با سایر مجالس مذهبی. با توجه به نقش مجالس مذهبی و یادآوری این نکته که خانقاه جای خواص است نه عوام، پس بنابراین یه در واقع تعریضی هم به مسجد داره، بنابراین مسجد جای عوامه، معیارها و هدفهای ویژه‌ای هم دارد که آن را از دیگر مجالس مذهبی متمایز می‌سازد. عوام به دیگر مجالس مذهبی می‌روند تا تعلیم گیرند که دیگری را نرنجانند، ولی خواص به خانقاه می‌روند تا آموزش یابند چگونه از دیگران نرنجند.
در واقع یه جور برتری،
بله برتری، بله خیلی. عوام به سایر مجالس مذهبی روی می آورند تا دنیای آنان تأمین گردد و امور آخرت آنان درست شود. خواص به خانقاه می گرایند تا دنیا و آخرت را فراموش کنند و با شاهد ازل دست در آغوش باشند. یعنی با خدا برن تو بغل خدا، خلاصه این تو خانقاه به خاطر این میرن. عوام به سایر مجالس مذهبی از جمله مسجد می روند تا به بهشت و حورش رسند، ولی خواص به خانقاه پناه میبرند تا از خود دور شوند و به خدا رسند.
در واقع داره میگه که افرادی که به مسجد یا مجالس مذهبی دیگه دارن میرن، برای این دنیا دارن میرن، برای چیز عادی و ظاهری دارن میرن،
برای خدا رسیدن.
ولی ما داریم برای یک چیز معنوی بالاتر میریم.
عوام به دیگر مجالس مذهبی میروند تا صفات بد را از خود دور کنند، در حالی که خواص به خانقاه میروند تا نقش هستی را به مدد عشق و مستی از خود بزدایند. هستی بی هستی. عوام به سایر مجالس مذهبی می روند تا برای سلامت دین و دنیای خود دعا کنند. مسکین اشکال داره مثلا این بار. و خواص به خانقاه می روند تا زبان ادعای هستی بدوزند و خود را در آتش عشق الهی بسوزند. این بیشتر فکر قافیه رو میکردن، البته ایشون چه آدم چه قافیه ردیف بشه. عوام به مجالس مذهبی دیگر میروند تا وضع زندگی خود را بهبود بخشند و بهتر از پیش باشند، ولی خواص به خانقاه میروند تا خود را فراموش کنند و اصولا نباشند. این یه بحث خیلی خوشگل، البته ظاهرا مسجد رو نکوبیده ایشون، ولی در تلویح و باطن خلاصه از همه جا بهتر خانقاه برای عبادت کرده. فواید رفتن به خانقاه، این که گفتن همه صوفیان باید دو شب در هفته به خانقاه بروند، مبتنی بر فواید بسیاری است. فایده نخست آن که بشر فراموشکار است و مرتبا باید به او تذکر داد. دو شب در هفته به خانقاه رفتن موجب می شود که صوفی فراموش نکند چه عهدی با حق بسته و نباید چشم بر هم زدن از حق غافل بماند. خب تازه دو شب داره میره خانقاه، پنج شب دیگه چی اون وقت؟ چون قراره چشم بر هم زدن از حق غافل نباشه دیگه، خانقاه هم میره برای که از حق غافل نباشه. دو شب فقط، بیشتر دو ساعت از این دو شب بیشتر نمیره، پنج شب دیگه چی میشه؟ یک کار کنید که مردم هر هفت شب افتاد برن خانقاه تا درست بشه این حرفتون. یک چشم زدن غافل از آن شاه نباشید، شاید که نگاهی کند آگاه نباشید. آمدن صوفی به خانقاه پیمان با حق را در دل و استوارتر می‌سازد، زیرا نفس در ابتدای سلوک می‌کوشد تا صوفی را از حق دور سازد. یکی از وسائلی که نفس در اختیار داند آن است که به او می‌گوید لازم نیست مرتب به خانقاه بروی. به هزار دلیل می‌کوشد که مانع رفتن صوفی به خانقاه شود، زیرا وقتی که او را از جمعی صوفیان جدا کرد، به آسانی میتواند مشغول هواهای نفسانیش سازد و کاری کند که حق را از یاد ببرد. و خود ایشون که حالا داره این دعاوی رو میکند، این ادعاها رو داره، خود ایشون در زندگی خرابکاری نیست کرده باشه، پرونده ایشون وجود داره، پرونده هایی که ایشون چه کارها که نکرده، رئیس کل خانقاه های نعمت اللهی وقت برای رستم مقام قطبیت چه کار که نکرده ایشون، که وقت لازم باشه در زمانی که انشالله بحث فرقه ها رو آغاز کنید در مورد ایشون مفصل و قایم گفت. اینا فقط ادعا برای دیگرانه. تازه مگر کسی مسجد بره، در مسجد من میخواد نفسش رو بزرگ بکنه، میخواد نفس اماره رو لگدکوب بکنه، در مسجد میرود که انسان به خدا نزدیکتر بشه. این حرفا چی شما داری میزنی؟ بر کدوم مبنا، بر کدوم ملاک؟ آخه هیچ مبنا و ملاکی نداره. نمیدونم چقدر وقت داریم،
خلاصه یک دقیقه دکتر هست وقت این دفعه.
مسئله از این قراره، اینا فقط برای دیگران دام درست کردن. خود این بزرگواری که این حرفا رو نوشته کار تو زندگیش نمونده که نکنه، از خرابکاری و خلافکاری. مثلا یک سوال اول این که شما اگر ریگیم کفشتون نبوده چرا قبل از روز انقلاب ایران رو ترکش کردیم؟ برای چی رفتین شما؟ اونم چی؟ زیر سایه امپراتوری عظیم انگلستان، استعمارگر بزرگ، با اونا چی کار داشتین شما؟ اونا چه ارتباط داشتین شما اصلا؟ اونجا خانقاه هم داشته باشین، تبلیغتون از اون سراسر دنیا بکنید، مجله صوفی منتشر بکنید هر سه ماه یک بار به عنوان فصل نامه، بعد اونجا خودتون سلطنت داشته باشید. برای چی قضیه اینجور شده؟ شما چی کارا کردین که از ترستون فرار کردین بعد از انقلاب و پیروزی انقلاب رفتین به انگلستان؟ اینا رو باید جواب بدین شماها. داستان پرونده دادگستری شما چیه اونجا؟ چه کار کرده بودین که پروندهتون از طرف شاکیان به دادگستری ایران ارجاع شد؟ با یه دختر 18 ساله در زمان خودش ایران رو خواهیم گفت. شما میاد برای مردم میگه خانقاه میاد مردم رو صاف کنه، تو رو صاف کرده، شما رو در زندگی خودت مزکا و مصفا کرده؟ واقعا اینجور بوده قضیه؟ فقط برای یک سری آدم های بیسواد و نافهمی که اینها هیچی رو هم تبیز نمیدن، یک زواهر دارن نگاه میکنن، دنبال اون زواهر میرن، نمیدن در داخل مطلب چی خوابیده، در باطن مطلب چه خوابیده است.